میتونه خواسته های کوچیک و بزرگ ما رو برآورده کنه. بله عزیزان. مولا علی علیه السلام در ادامه خطبه 159 از نسخه فیض الاسلام درباره این افراد مطالبی بیان فرمودند. سخنان استاد جواد محدثی در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در برنامه گذشته خطبه 159 نهج البلاغه رو خدمت شما مطرح کردیم و جملاتی از سخنان حضرت رو عنوان کردیم و بخشی رو هم گذاشتیم برای این جلسه. صحبت از این بود که پروردگار متعال در پهنه هستی و عالم خلقت قدرت نمایی کرده و ما هرچم که فکر بکنیم و عقلمون رو به کار بیاندازیم و زبانمون رو در وصف شگفتی‌های خدا و اوصاف او به کار ببریم، گوشه محدود و اندکی از عظمت خدا و اوج صفات او رو درک میکنیم. در ادامه این خطبه رسیدیم به این جمله که میفرماید یدعی به زعمهی انهو یرجالله کذب و العظیم. بعضی ها به گمان خودشون خیال میکنن که امید به خدا دارن، به خدای عظیم سوگند، اینها دروغ میگن. ما باله لا یتبین رجاءه فی عمله. چطور هست که امید اینها در عملشون آشکار نمیشه؟ هر کسی که به چیزی امید داشته باشه، امیدش در عملش باید آشکار بشه. الا رجاء الله فانه مدخول. چطور انسان در زندگی به هر کس و هر چیز امیدوار باشه، این امید او رو با اون فرد مورد امید هماهنگ میسازه، ولی نسبت به خدا اگر کسانی امید دارن به اقتضای این امید عمل نمی کنن. و کل خوف محقق الا خوف الله فانه معلول. این چطور هست که هر خوفی محقق هست، مسلمه و نتیجه بخشه؟ ما اگر از حیوانی، از مرضی، از دشمنی بترسیم، این ترس رفتار ما رو در مقابل او تغییر میده. اما نسبت خدای متعال ادعا میکنند بعضی ها که خوف خدا رو دارن ولی به اقتضای این خوف عمل نمیکنن. یرجو الله فی الکبیر و یرجو العباده فی الصغیر. چطور شده که اینها در مسائل بزرگ امید به خدا دارن ولی مسائل کوچک که میرسه امیدشون به بندگان خداست، در حالی که خدا خدای کارهای بزرگ و کوچکه، خدای خواسته های عظیم و خواسته های حقیره. فیعت العبد ما لا یعت الرب. اون سهم و نقش و جایگاهی رو که بعضی ها نسبت به بندگان خدا دارن برای خود خداوند این شأنیت رو قائل نیستن. این گله هست از کسایی که مدعی خدا محوری و خدا گرایی هستن ولی این ادعاشون در عمل تحقق و عینیت پیدا نمی کنه. فما بال الله جل ثناؤه یقصر به اما یصنع لعباده. چطور شده که خدای متعال در آنچه که برای بندگان خدا انجام داده میشه نسبت به خداوند قصور و کوتاهی انجام میگیره؟ اتخاف ان تکون فی رجائک له کاذبا. این که به خدا خیلی توجه نداری، آیا میترسی که مثلا امید تو به پروردگار یک امید کاذبی باشه، به کسی امید بسته ای که توان برآوردن حاجتهای تو رو نداره؟ او تکون لا تراحل رجاء موضع. آیا اینجوریه که تو خدا رو موضع و جا و مورد برای امید نمیبینی که به سراغ غیر خدا هم میری، به غیر خدا هم دل میبندی؟ و نسبت خوف هم همینطور. و کذالک انه و خاف عبدن من عبیدهی اعتاه من خوفهی مالا یعطی ربه. بعضی هستن به بنده ای از بندگان خدا نسبت به اونها خوف و ترس دارن، اما همین اندازه ترس و عمل بر طبق مقتضای این خوف رو نسبت به خدای متعال ندارن.
و خدا کیست آشنای علی، کیمیا چیست خاک پای علی، هرچه میخواهی از علی به طلب، که ندارد کران سخای علی، که ندارد کران سخای علی.
دنیا خوبه چون جاییه که میتونیم باهاش به سعادت ابدی برسیم و خونه آخرتمون رو آباد کنیم. اما دنیا زدگی چطور؟ بیاییم از خودمون بپرسیم تا حالا شده سر جیره و مواجب دنیا نگاه همیشگی و دقیق خدا رو نادیده بگیریم و حقی و ناحق کنیم؟ یا خشت روی خشت گذاشتنامون کاری با همون بکنه که به کل یادمون بره توی این دنیا چه کاره ایم و برای چی فرصت زندگی بهمون دادن؟ امام علی علیه السلام درباره دنیا زدگی مطالبی بیان کردن که به اتفاق میشنویم.
و کذالک من عظمت دنیا فی عینه و کبر موقعها من قلبه آثرها علی الله فانقطع الیها و صار عبدا لها. باز هم گله از موضع و رفتار و حالت کسانی است که دنیا در نظرشون آنقدر مهم جلوه میکنه که در دل اونها اثری میگذاره، این سبب میشه که دنیا زده میشن، به سوی دنیا گرایش پیدا میکنن و از بندگی خدا فاصله میگیرن. الگو و نمونه دیگر، و این شعت ثنیت به موسی کلیم الله صلی الله علیه. اگر بخواهی نمونه دیگری ذکر بشه، حضرت موسی کلیم که در آیه قرآن اشاره میکنه که حیث یقول رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا خیری که برای من بفرستی من به آن خیر نیازمندم. خب چه خیری حضرت موسی از خدا میخواست؟ حضرت میفرماد والله ما سأله الا خبزا یأكله، جز یک لقمه نانی که بخوره از خدا نمیخواست. لأنه کان یأكل بقلة الارض، اشاره به اون دورانی که حضرت موسی علیه السلام از مصر و از دربار فرعون فرار کرد و صحراها و بیابانها رو در مینوردید، غذایی نداشت، خانه‌ای نداشت و آنقدر از سبزهای بیابان خورده بود برای سیر کردن شکم خود که کانت خزرت البقل ترا من شفیف سفاق بطنه لهزاله و تشذب لحمه. حضرت موسی در اون دوران سخت و فراری بودن آنقدر از گیاهان صحرا خورده بود و آنقدر پوستش نازک شده بود و آنقدر لاغر شده بود و گوشت بدن آب شده بود که سبزه پوسته او نشان میداد از کثرت خوردن گیاهان در صحرا. خب این نمونه ای از زندگی حضرت موسی، اصلا دل به دنیا نمی بست و زخارف دنیا برای او بی اثر بود. مثال دیگه، و این شعت ثلثت به داوود، مثال دیگه از زندگی داوود برات نمونه بیاریم. فلقد کان یعمل الصفائف الخوسه بیده، با دست خود با لیف خرما حسیر میبافت، زنبیل میبافت و میداد که اینو برای من ببرید بفروشید. و یقول لجلسائه، به هم نشیناش میگفت که ایکم یکفینی بیعها، کیه که بره این زنبیل رو که بافتم بفروشه. خب میرفتن و میفروختن برای او بهای اون رو که می آوردن. و یأکل قرص الشعیر من ثمنها، گرده نان جو از بهای حسیری که با دست خود حضرت داوود می بافت و می فروخت گرده نان جو می خورد. مثال دیگه می خواهید بزنم؟ و این شعت قلت فی عیسی ابن مریم، نمونه دیگر حضرت عیسی علیه السلام. فلقد کان یتوسد الحجر، حضرت عیسی بالش او سنگ بود. و یلبس الخشن، یعنی متکا و بالش نرم نداشت، سرش روی سنگ میذاشت و استراحت میکرد. لباس او خشن بود، خوراک او جشب بود، ادامه او و خورشت او گرسنگی بود. و سراج او باللیل القمر، چراغ حضرت عیسی شبها ماه آسمان بود. و ظلال او فی الشتاء مشارق الارض و مغاربها، در زمستان هم سایبان حضرت عیسی مشرق و مغرب بود، یعنی جا و سرپناهی نداشت، همینجور میچرخید و میگردید و مردم رو دعوت و موعظه میکرد بدون اینکه سرپناهی داشته باشه. و فاکهته و ریحانته و ما تنبت الارض للبهائم، میوه و گیاهی که استفاده میکرد همون چیزایی بود که زمین میرویاند برای چارپایان. لم تکن له زوجه تفتنه، نه همسری داشت که این همسر او رو به فتنه و دردسر بیندازه. ولا ولدون یحزنو، نه فرزندی داشت که این فرزند وجودش یا مرگش او رو به غم و غصه و حزن و اندوه بکشه. ولا مالون یلفتو، نه ثروتی هم باشته بود که توجهش پیوسته به این مال و ثروت باشه. نه طمعی داشت که این طمع او رو به ذلت بکشه. دابته رجلاه و خادمه یدا. مرکب سواری حضرت عیسی دو پاش بود و خادم او دو دستش. این زندگی ساده ی حضرت عیسی، اون زندگی داوود، اون زندگی موسی، اون زندگی پیامبر اکرم، همه اینها کافی است که برای ما اسوه و سرمشق باشه. باز هم در مورد سیره پیامبر و ساده زیستی او حرفایی در این خطبه هست که میذاریم انشاءالله فرصت دیگر.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
خدایا تا وقتی نفس می کشیم این آگاهی رو در قلب و جان ما قرار بده که ما چرا به این دنیا اومدیم و قراره که چی کار بکنیم. تا یه منشور امیر دیگه در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران امیر عباس توفیقی، ماکان رضایی پور، امیر زنده دلان. صدا بردار سعید جعفری. این مجموعه تقدیم می شود به شهیدان والا مقام و همه کسانی که در پیریزی صنعت موشکی ایران نقش به سزایی داشتند. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایران با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. ماجراهای این کتاب از مرداد 1363 تا دیماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که حسن تهرانی مقدم و نیروهاش بعد از دوره دو ماهه آموزش موشکی در سوریه به ایران برگشتند. از طرف دیگه امیر حاجی‌زاده که موشک‌های لیبیایی رو تحویل گرفته بود، موشک‌ها رو به تونلی در پادگان شهید منتظری کرمانشاه منتقل کرد. قذافی رهبر لیبی همراه موشک‌ها گروهی از متخصصان لیبیایی رو به ایران فرستاده بود. امیر حاجی‌زاده در نزدیکی کرمانشاه جایی رو برای اسکان اونا در نظر گرفت. حسن تهرانی مقدم با حاجی‌زاده به کرمانشاه رفت و خودش فرماندهی پادگان شهید منتظری رو به عهده گرفت. هرچند سلیمان سرپرست گروه متخصص لیبیایی مغرور بود، حسن تهرانی مقدم سعی می‌کرد با تدبیر با اون رفتار کنه تا نیروهاش بتونن از موقعیت حضور لیبیایی‌ها در ایران بهترین بهره رو ببرن. و حالا ادامه روایت کتاب خط مقدم در قسمت 16. یک روز از حضور لیبیایی ها در مقر کرمانشاه گذشته بود. هرچقدر سلیمان سرپرست نیروهای متخصص لیبیایی در ارتباط برقرار کردن بدقلق بود، حسن تهرانی مقدم در این زمینه استعداد داشت. حسن با زیرکی تونسته بود سلیمان رو راضی کنه تا کارهای اولیه‌ای رو که ربطی به پرتاب موشک نداره به جوانان ایرانی بسپاره.
قبل از هر چیز شما باید موضع پرتاب رو مشخص کنید، یعنی جایی که ما موشک آماده شده رو ببریم و از اونجا شلیک کنیم و برگردیم. موضع پرتاب باید طوری باشه که از بیرون دید نداشته باشه و ترجیحاً بین تپه ها و کوه ها محصور شده باشه، نزدیک شهر هم نباشه. وقتی چنین جایی رو پیدا کردید من میام بازدید، اگه تایید کردم میگم چطوری اونجا رو آماده کنید.
حسن مثل کسی که هیچ اطلاعاتی در این زمینه نداره با دقت به حرفای سلیمان گوش میداد.
حتما باید مختصات جغرافیایی اونجا رو هم داشته باشید. البته ما خودمون دستگاه این کار رو داریم. فعلا همکاری شما بهتره در حد پیدا کردن موضع باشه.
حسن بعد از جلسه با سلیمان چند نفر از نیروهاشو که میدونست برای این کار مناسبن صدا زد و گفت:
بچه‌ها دو گروه بشید، یه گروه از کرمانشاه بره سمت اسلام آباد، یه گروه هم بره سمت سرندج. خوب دقت کنید، جاده‌های فرعی رو بگیرید و پیش برید ببینید به کجا میرسه. پشت هر کوه و تپه رو سرک بکشید، نگران نباشید. جاده هم نداشت، خودمون براش جاده میکشیم.
زاهدی، باقریان، سیوندیان و گودرزی یکی یکی با حسن دست دادن و از ساختمان سفید پادگان شهید منتظری بیرون رفتن. بعد از رفتن اونا حسن با خودش گفت:
باید برگردم تهران. تدوین جزوه ها برای بچه ها سخت‌تر از مأموریت های کوه و دشت و خط مقدمه. باید خودم استارت کارو بزنم و فرمون رو بسپارم دست بچه ها که دیگه بهونه‌ای برای رها کردن و پشت گوش انداختن نداشته باشن.
حسن با این فکر به سمت تهران راه افتاد. به محض رسیدن به وزارت سپاه به دفتر حاج محسن رفیق دوست رفت.
سلام حاج محسن.
به به، سلام علیکم حسن آقا.
حاج محسن از پشت میزش بلند شد و حسن رو در آغوش گرفت.
مرد حسابی، معلومه کجایی. امانتیتون چند روز اینجاست؟
حاج محسن اینو گفت و به کارتون بزرگی اشاره کرد که گوشه اتاقش بود.
این کارتون از سوریه اومده. میخوای باش چیکار کنی ها؟
کارتون جزوه های آموزشیه. بچه ها رو میفرستم باغ ونک بشینن و کاملشون کنن. میخوام از توشون کتاب های آموزشی درست و حسابی در بیاد.
خیلی عالیه. آخرش کتاب ها رو بیار منم ببینم. ببینم حسن آقا، خودت باغ ونک رو دیدی؟
نه حاج محسن، هنوز ندیدم.
ظاهرن این باغ و خونه ونک قبل از انقلاب مال فرمانده توپخونه ارتش شاه بوده که بعد از فرارش خالی از سکنه شده. یه ماه پیش که حاجی زاده اومد پیش من و از طولانی شدن مدت اقامت لیبیایی‌ها تو هتل و مشکلات امنیتیشون شکایت کرد، این خونه رو به اون دادم تا مهموناش به اونجا منتقل کنه.
پس حتما جای خوبیه. راستی حاج محسن، از وضعیت جنگ چه خبر؟
به نظر میرسه صدام داره برای زدن شهرها دندون تیز میکنه. ما البته بیکار نیستیم، خودمونو برای مقابله حسابی آماده کردیم. فکر کنم نظر مسئولان این باشه که در این مقطع از موشک هم استفاده کنیم. شما آماده باشین.
توکل به خدا.
حسن کارتون جزوه رو تحویل گرفت. بعد از حاج محسن خداحافظی کرد و از دفتر اون بیرون رفت. قصد داشت سری به باغ ونک بزنه، اما قبلش کار مهمتری داشت که باید انجام میداد. مسئول پذیرش نیروی سپاه فهرست نیروهایی رو که یه هفته پیش دوره 41 سپاه رو شروع کرده بودن روی میز گذاشت و گفت:
برادر مقدم، فعلا هیچ نیروی آزادی نداریم، ولی میتونم از خروجی این دوره که 40 روز دیگه تموم میشه 10-15 نفر سفارشی براتون بفرستم. چطوره؟
ظاهرا چاره جز قبول پیشنهاد شما ندارم برادر. فعلا با اجازهتون.
حسن خداحافظی کرد و از اتاق مسئول پذیرش بیرون رفت. راه رو شلوغ بود. عده‌ای با قیافه‌ها و شکل‌های مختلف کاغذ به دست از این اتاق به اون اتاق می‌رفتند. بعضی‌هام روی نیمکت‌های فلزی کنار سالن نشسته بودند. یه دفعه تو اون شلوغی چشم حسن چهره آشنایی رو دید. حاج غلامرضا لشکریان بود. پدر شهید عبدالرضا که حسن به اون عبدی می‌گفت. حسن با دیدن حاج غلامرضا توی فکر رفت و با خودش گفت:
پدر عبدالرضا اینجا چی کار می‌کنه؟
حسن با این فکر قدماشو تند کرد و با اشتیاق به اون نزدیک شد. حاج غلامرضا تا حسن رو دید از روی صندلی بلند شد و اونو محکم در آغوش گرفت. اون معمار بود، اما از روزی که جنگ شروع شده بود مدام توی ستاد جنگ زدگان بود و همه ی فکر و خیالش شده بود تهیه لباس و امکانات اولیه زندگی برای جنگ زدگانی که به تهران پناه آورده بودند. اما حالا حسن اونو توی راهروی پذیرش دیده بود.
حاجی آقا اینجا چی کار میکنی؟
میخوام اگه خدا بخواد برم منطقه.
از ستاد جنگ زدگان چی میشه؟
استعفامو گذاشتم تو پاکت و دادم به مجید با خط خوش روش نوشت طبق دستور صریح امام خمینی مبنی بر لزوم حضور در جبهه ها. برای همین نتونستن نبگن.
خیلی مخلصیم حاجی آقا. باهاشون صحبت میکنم که بیاید پیش خودمون. سقف سولمون چکه میکنه. هر کسی رو نمیتونیم بیاریم برای تعمیرات. میخوام خودتون یه کاری بکنید.
در خدمتم پسرم.
پس بی زحمت تو یکی دو روز آینده آماده باشید، خودم میام دنبالتون که بریم منطقه.
حاج غلامرضا موقع خداحافظی حسن رو در آغوش گرفت و کنار گوشش گفت:
حسن آقا وقتی میبینم انگار عبدالرضا شهیدم رو دیدم.
حسن پیشونی و صورت حاج غلامرضا رو بوسید و با اون خداحافظی کرد. بعد سوار ماشینش شد و به سمت ونک راه افتاد. در تمام مسیر به حرف حاج غلامرضا و خاطراتش با دوست شهیدش عبدالرضا فکر می‌کرد. به خونه ونک رسید، مقابل در نگه داشت. نشونی و کلید رو از احمد گرفته بود. کلید رو توی در چرخوند و باز کرد. خونه بزرگ و با صفا بود. ایوانهای بزرگ و اتاقای زیادی داشت. حیاتش پر از درخت بود و جون میداد برای قدم زدن. حسن کارتون جزوه ها رو توی یکی از اتاقا گذاشت و درش رو قفل کرد. بعد مسافت عمارت تا در حیات رو به سرعت طی کرد و از خونه بیرون رفت. توی جاده کرمانشاه اسلام‌آباد هوا سرد و یخبندان بود. نیروهایی که حسن برای پیدا کردن موضع پرتاب موشک فرستاده بود تو مه غلیظ وجب به وجب گشتن و در مسیری که به سمت کرند میرفت جاده خاکی رو پیدا کردن که از وسط قبرستانی رد میشد. توی جاده پیش رفتن و نرسیده به روستا چند صخره و تپه نسبتاً بلند دیدن که بینشون جای مناسبی برای انتخاب موضع پرتاب موشک بود. همین که حسن از تهران به کرمانشاه برگشت، زاهدی و گودرزی گزارش پیدا کردن منطقه و سفر اکتشافیشون رو به اون دادن. حسن همراه گودرزی و زاهدی به منطقه رفت، اما سلیمان سرپرست گروه لیبیایی به خودش زحمت رفتن و دیدن منطقه رو نداد. چند تا از نیروهاش رو فرستاد تا همراه حسن برن و موقعیت موضع رو ارزیابی کنن و گزارش بدن. گروه لیبیایی وسط جایی که مناسب موضع تشخیص داده شده بود ایستاده بودن و جاهایی رو علامت گذاری می کردن. حسن و نیروهاش وضعیت مناسب موضع موشکی رو می دونستند، اما نمی تونستن نظر بدن. گوشه‌ای به تخت سنگی تکیه داده بودن و در سکوت کار لیبیایی ها رو تماشا می کردن. حسن عصبانی بود و با پاش سنگ ریزه ای رو تکون می داد. نیم ساعتی که گذشت نگاهی به ساعتش انداخت، سنگ ریزه رو رها کرد، جلو رفت و پرسید:
چه خبر؟ چه کار باید کرد؟
یکی از اعضای گروه لیبیایی گفت:
این وسط یه سطح خاکی صاف و محکم در اندازه 10x20 لازم داریم که سکو روی اون قرار بگیره و در دل کوه هم باید چند زاغه برای قرار گرفتن ماشین آتش نشانی و تجهیزات دیگه کنده بشه که آبادش به شما میدیم. مختصات جغرافیایی اینجا هم باید در بیاد که جلسه اول مسئولش با شما میاد و طرز کار دستگاه رو یادتون میده.
حسن حرفی نزد. موقع برگشت رو به گودرزی کرد و گفت:
میگی گروه مهندسی مجهز و درست و حسابی از قرارگاه بیان و این موضع رو درست کنن، خودت هم میستی بالای سرشون. فقط حواست باشه که چه جوری دست به سرشون کنی که متوجه سکوی موشک و اینجور چیزا نشن.
چشم حسن آقا. گودرزی اینو گفت و انگار که چیزی یادش اومده باشه پرسید: یعنی من با بچه ها برنگردم برای پاکنویس جزوه ها؟
پاکنویس جزوه ها چیه؟ پاک آبرومونو بردی؟ قرار کتاب بنویسین، البته کتاب زیرزمینی. برای اینکه اون نوشته ها رو نمیتونیم بدیم دست ناشر، نمیتونیم بدیم چاپخونه بیرون.
سپردن بچه ها کاغذ و ماشین تایپ بگیرن که همه جزوه ها تایپ بشه و از روشون به تعدادی که میخوایم کپی بگیریم.
کمی که گذشت به پادگان رسیدن. حسن همه بچه های گروه آموزشی سوریه رو احضار کرد و گفت
به جز گودرزی بقیه بدون استثناء همین فردا باید برگردین تهران.
حسن کلید خونه ونک و به ناصر که شاگرد اول دوره آموزشی سوریه شده بود داد و گفت
مجردا شبانه روزی سر کار باشن و همونجا بخوابن. متأهلام نباید تا قبل از تاریک شدن هوا برن خونه.
بعد از تمام شدن جلسه بچه ها با قرولند از ساختمان سفید پادگان بیرون رفتن. موندن توی هوای سرد و کوهستانی اطراف کرمانشاه و رفت و آمد تو جاده های ناامن و خوابیدن تو اتاقک های سرد و به تهران و موندن تو خونه اعیانی ونک ترجیح میدادن. میدونستن که فرماندهشون حسن تهرانی مقدم به حضورشون در کرمانشاه نیاز داره و اگه برن دست تنها میمونه. ولی چاره ای نبود. خود حسن اصرار داشت اونا برگردن و کار تدوین جزوه ها رو تموم کنن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خط مقدم، خدا نگهدار.
رادیو معارف را در فضای مجازی دنبال کنید. دریافت آرشیو روزانه برنامه‌های رادیو معارف در پیام رسان روبیکان.
بفرمایید مطالب مهم.
زندگی شیرین است.
زندگی تک تک این ساعت‌ها.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 999 ستاره 96 مربع برنامه‌های پرمخاطب رادیو معارف را دریافت نمایید. ستاره 999 ستاره 96 مربع.
مدیریت بهینه در مصرف انرژی از وظایف شهروندی است. در انتخاب ساعات به کار انداختن وسایل برقی دقت کنیم. مصرف برق خود را کاهش دهید تا از تخفیف‌های مشترکان کم مصرف بهره مند شوید.
مهربان باشید.
جون 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 زینب نم نم بارون زینب.
السلام علیک یا بنت علی المرتضی.
السلام علیک یا بنت فاطمه الزهرا.
سلام بر تو ای حضرت عشق.
ای شکوه تو حسرت دریا. این بار اصفهان مهمان نوازی می کند از دختر آفتاب
با حضور گرما بخش مردم اصفهان در جشن با شکوه
عقیله. برنامه رادیویی عقیله
به همت آستان مقدس حضرت زینب سلام الله علیها،
رادیو سراسری معارف
و صدا و سیمای مرکز اصفهان.
زمان چهارشنبه 16 آبان ساعت 18
همزمان با شب میلاد فرخنده حضرت زینب سلام الله علیها.
مکان اصفهان آستان مقدس زینبیه
با حضور سخنرانان و مدیح سرایان کشوری.
درد عالم فقط مدون زینب مدون زینب. درد عالم
بله، شادی در راه میلاد حضرت زینب کبری سلام الله علیها روز پرستار که جا داره پیشاپیش خدمت شما تبریک و تهنیت عرض کنیم. از اینکه همراه بخش اول برنامه های رادیو معارف هستید بسیار سپاسگزارم. امیدواریم که برنامه ها مورد توجهتون واقع شده باشه. در مورد برنامه ها همیشه من این مطلب رو خدمتتون عرض میکنم که نظرات و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بذارید که انشاءالله ما هم هرچه بهتر و بیشتر بتونیم در خدمتتون باشیم، برنامه هایی در خور پسند شما خدمتتون تقدیم کنیم که انشاءالله بپسندید و از موضوعات مختلف برنامه ها بهره لازم رو ببرید. در ادامه بخش اول بر بال سخن تا دقایق دیگه تقدیمتون میشه که به سخنرانی حجت الاسلام بر مسلمین عراقی اختصاص داره. بعد از بر بال سخن برنامه اندیشه ها رو تقدیم علاقمندان خواهیم کرد. این بخش از برنامه ها با پیام ولایت به پایان خودش خواهد رسید. بعد از